اومد نزد حضرت گفت که من وضعم خوب نیست، یه کمک کن. فرمود برو جنسات تو خونه تو بفروش، برای خودت سرمایه داری. گفت تو خونه مو هیچ چی نیست. گفت آقا برو چی هست؟ گفت آقا هیچ چی، دبسات نیست، هیچ هیچ هیچ. حضرت برو ببین. ایشون هم ناراحت شد، رفت یه پلاس پاره، یه فرش مندرس کهنه آورد، گفت یا رسول الله زندگی من روی زندگی میکنم، حال به قول ما یه موچت کنه. حضرت این پلاس رو دید و فرمود کی اینو میخره؟ گفتن آقا ارزش نداره. یکی گفت من یه درهم میخرم. خب بخر. یه درهمو گرفت و گفت برو یه سر تبر بخر. اینم یه تومن و پلاس و فروخ، رفت بازار یه سر تبر خرید. حضرت فرمود ای اصحاب، کسی هست یه چوب داشته باشه که به درد ای تبر بخوره؟ گفت آقا خونه ما یه چوب هست. گفت برو بیار. چوب آورد، اونم با یه درهم یه سر تبر خرید. خود پیغمبر شد نجار، این چوب را در سر تبر جاسازی کرد و محکمش کرد، گفت این تبر ابزار تولید، برو هیزم بکن بفروش، گدایی نکن. این ابزار تولید در اختیار افراد گذاشتن. حتی پیغمبر ما وقتی مسابقه برقرار میکرد، جایزه هاش ابزار تولید بود، یعنی یا شطر حامله میداد یا درخت باردار میداد، درخت خرمای باردار، که خود اونها ابزار تولید سرمایه هست. انفاق باید همراه با اخلاق باشه. شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 114 تا 122 سوره صافات با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد مننا على موسى وهارون ولقد ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهما الصراط تقيم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.
الله أكبر أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. الله يفتح عليكم ويكرمكم ويقويكم
يا رب.
سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين
الله 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 الله
إنهما من عبادنا المؤمنين صدق الله العلي
همراهان ارجمند به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:56:42 هست. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و با شما خداحافظی میکنیم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل
مؤذن استاد علی قاسم آبادی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم. حکومت طالبان مسئله افغانستان با سیاست تحریم و فشار حل نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ: اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد. و حمله موشکی و پهپادی یمن به ناوهای آمریکایی در دریای سرخ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان میگوید جامعه جهانی باید بداند که سیاست تحریم و فشار نمیتواند برای حل مسئله افغانستان کمک کند. ذبیح الله مجاهد تاکید میکند که حکومت طالبان هیچگاه به فشارهای جهان تن نخواهد داد و جهان باید به جای سیاست فشار راه تعامل را با حکومت سرپرست افغانستان در پیش بگیرد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
با گذشت بیشتر از 3.5 سال از حاکمیت طالبان در کشور، جامعه جهانی به دلیل عدم تشکیل حکومت فراگیر، نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان، فشارها و تحریم‌های خود را در برابر حکومت طالبان برطرف نساخته است. اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید آنان هیچگاهی به فشارهای جهان تن نخواهد داد و از جانبی سیاست تحریم و فشار نمی‌تواند برای حل مسئله افغانستان کمک کند، بلکه جهان باید راه تعامل را با حکومت طالبان در پیش گیرد.
تجربه ناکام است. 20 سال تحریم ها تا حدی برخورد نظامی و اشغال هم رسیده بود ولی نتیجه نگرفتن. پس برگشتیم به گفتگو و راه حل. حال این پیام ما است که هر گونه تحریم نتیجه ای نداره، بدون از اینکه زیان خواهد داشت و موقعی سازمان ملل متحد یا کشورهایی که تحریم ها را تقویت نکنن در قبال افغانستان واضح می سازه که دوستان نیست و آنها نمی خواهند با ما تعامل داشته باشند و همچنان حق مردم افغانستان تلف می شود.
آقای مجاهد همچنان از ادامه محدودیت ها بر سفر مقام های حکومت طالبان از سوی سازمان ملل شدیداً انتقاد می کند و می افزاید که این سازمان برخلاف خواست های حکومت طالبان مقام های بیشتری از طالبان را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.
سفرهای بزرگای ما هنوز هم در تحریم قرار دارن و بعضی اشخاص هم اضافه تر شدن در تحریم که گام ناکام است و تجربه ناکام. مناسب نیست که تجربه ناکام باز تکرار شد. پیام ما به دنیایی هست، به کشورهایی که در عقبی همچون تحریم هستن که رای ناکام را نپیمایند.
شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله عزیز معارج اما بر این باورند که جامعه جهانی و حکومت طالبان باید سیاست تقابل را کنار بگذارند و مسائل مربوط به افغانستان را از راه دیپلماتیک حل کنند. این آگاهان همچنان تاکید میکنند که با توجه به وضعیت جاری در افغانستان نیاز است که حکومت طالبان مطابق به منافع ملی و ارزش‌های اسلامی موقفی را در برابر جهان اتخاذ کند که بتواند تقابل را به تعامل مبدل نماید.
ما رسم شناختن یا مشروعیت دادن به دست خود امارات اسلامی است که باید بنابر منافع ملی خود، دین مبین اسلام و فنانات خود باید یک پالیسی داخلی و خارجی را بسازد تا که مورد پذیرش مردم افغانستان و مردم جهان باشد.
این در حالی است که جامعه جهانی همواره از حکومت طالبان خواستار تغییر سیاست‌های سختگیرانه شده است و تاکید کرده تا زمان پذیرفته نشدن پیششرط‌های جامعه جهانی تحریم‌ها و فشار در برابر حکومت طالبان ادامه خواهد داشت. اما حکومت طالبان همواره تأکید می‌کند که تمامی شرایط یک دولت مشروع را دارد، اما جهان موقف خصمانه را در برابر آنان روی دست گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید روزهای عید سعید فطر در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی در سراسر افغانستان سپری شده است و نیروهای پلیس در هماهنگی نزدیک با سایر نیروهای امنیتی امنیت مردم را در روزهای عید تأمین و زمینه اشتراک مردم را در نماز عید و در تفریحگاه ها فراهم کردند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان مدعی است که روزهای عید سعید فطر در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی در سراسر افغانستان سپری گردید. قاری بسم الله حبیب، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، میگوید که 3 روز عید در سراسر افغانستان در فضای امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری گردیده و از ناامنی گزارش نشده است. حبیب:
3 روز عید در فضای کاملا امن و بدون هیچ گونه رویداد امنیتی سپری کردید. نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی توانستند که امنیت مردم را در روزهای عید به گونه بهتر تأمین و زمینه امن را برای اشتراک مردم در نماز و سایر مراسم عید فراهم نمایند. الحمدلله که هیچ رویداد امنیتی در روزهای عید گزارش نشده و مردم ما توانستند که عیدشان را در سرتاسر کشور در فضای کاملا امن سپری نمایند. این نیروها طبق برنامه منظم امنیتی با اجرای گزمه های مدوم، حضور فعال در ساحات و مناطق مختلف و همکاری مردم موفق شدند که امنیت تمام مساجد، تفریحگاه ها، تجمعات مردمی و سایر اماکن عمومی در روزهای عید به گونه بهتر تأمین نماید. ما از همکاری مردم خود با نیروهای پلیس قدردانی میکنیم و یادآور میشویم که تداوم این همکاری ها نقش مهم در تأمین امنیت کشور دارد.
به گفته حبیب، نیروهای پلیس در هماهنگی نزدیک با سایر نیروهای امنیتی امنیت مردم را در روزهای عید تأمین و زمینه اشتراک مردم را در نماز عید، تفریحگاه ها، سایر اماکن و سفرهای ولایتی مساعد گردانیده است. به گفته معاون سخنگوی وزارت داخله، برنامه های منظم و گلزنی ها و همکاری مردم در تأمین امنیت نقش داشته و وی خواهان همکاری همیشگی مردم گردید. همچنان مردم ایام عید را با خوشی سپری کردند. یکی از شهروندان میگوید:
مشکل خوب تدلیل میکنن از گذشته ها، رسم و رواج مردم است. فامیلا در حد توان خود آمادگی میگیرن به خاطر تجلیل عید. از شیرنی ها و میوه هایی که در ولایت ما پیدا میشن به هم حد توان آماده میکنن و کوشش میکنن در خانه های خود سفره داشته باشن.
از سوی هم عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت امور داخله، بار دیگر به مردم اطمینان داد که تمام نیروهای امنیتی مانند گذشته برای تحکیم امنیت تلاش و جانبه خواهند کرد. قاری با اشاره به امنیت سرتاسری در کشور گفته است نیروهای امنیتی در عمل ثابت کردند که متعهد به امنیت مردم هستند. امروز در افغانستان 4 عید بوده و امور رسمی کاری اثر گرفته شد و وزارت کار و امور اجتماعی آزادی کارمندان ادارات را از ساعت 8 صبح تا 4 عصر بدون روزهای پنجشنبه اعلام نمود و سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی این وزارت، گفته است که ریاست تفتیش و راهنمایی کار این وزارت تلاش میکند آزادی کارمندان ادارات دولتی را به منظور تأمین نظم و حضور کارمندان نظارت کند. به گفته ابراهیمی، ادارات دولتی مکلفند تا با تیم‌های نظارتی همکاری کامل کرده و گزارش‌های آزادی را شریک کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
با مجموعه خبری ساعت 12 با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. وزیر امور خارجه ایران با اظهارات ضد ایرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، واکنش نشان داد. سید عباس عراقچی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور ایالات متحده شاید علاقه‌ای به توافق هسته‌ای سال 2015 نداشته باشد، اما آن توافق متضمن یک تعهد کلیدی ایران است که همچنان پا بر جاست و حتی ایالات متحده که خارج از توافق است از آن منتفع شده است. عراقچی در ادامه نوشت ایران بار دیگر تاکید میکند که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی با دنبال جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. وزیر خارجه ایران افزود 10 سال پس از امضای برجام و 7 سال پس از خروج یک جانبه آمریکا از آن حتی کوچکترین مدرکی وجود ندارد که نشان دهد ایران این تعهد را نقض کرده است و حتی تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده نیز اخیراً این مورد را کاملا مورد تصدیق قرار داد. عراقچی تصریح کرد تعامل دیپلماتیک در گذشته کارایی خود را نشان داده و هنوز هم میتواند کارساز باشد، اما باید برای همه روشن شود که اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد چه برسد به راه حل نظامی. در همین پیوند سازمان ملل متحد در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا علیه ایران خواستار توقف لفاظی‌های التهاب برانگیز شد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی درباره تهدید رئیس جمهور آمریکا به بمباران ایران در صورت نرسیدن به توافق هسته‌ای تازه تصریح کرد سازمان ملل متحد از همه اعضا می‌خواهد که از لفاظی‌های تحریک‌آمیز دوری کنند. دوجاریک در یک نشست توجیهی سازمان ملل متحد گفت وقتی صحبت از این منطقه از جهان می‌شود از همه می‌خواهیم از لفاظی‌های تحریک‌آمیز خودداری کنند. و افزود که منشور سازمان ملل متحد منشور جامع و گویاست و گونه‌ای که تأکید می‌کند همه اختلافات باید از طریق راهکار دیپلماتیک حل و فصل شود. و آخرین خبر این که یگانهای دریایی، موشکی و پهبادی نیروهای مسلح یمن ناو هواپیمابر USS هری ترومن آمریکا را در آب‌های دریایی سرخ هدف قرار دادند. سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد امروز در بیانیه‌ای با اعلام این خبر افزود در 24 ساعت گذشته در پاسخ به ادامه حملات و تجاوزات ارتش آمریکا به خاک یمن یگان دریایی دشمن متخاصم به ویژه ناو هواپیمابر ترومن 3 بار با موشک‌های کروز بالدار و پهپادها هدف قرار گرفت. سرتیپ یحیی سریع در این بیانیه تاکید کرد عملیات ما ضد دشمن متجاوز آمریکایی و با هدف قرار دادن کشتی‌ها و ناوهای جنگی آن در مناطق عملیاتی اعلام شده با سرعتی فزاینده ادامه خواهد یافت. و خاطر نشان کرد عملیات نیروهای مسلح یمن علیه دشمن صهیونیستی نیز با هدف توقف جنگ نسل‌کشی این رژیم علیه ملت فلسطینی ادامه می‌یابد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. حکومت طالبان: مسئله افغانستان با سیاست تحریم و فشار حل نخواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به تهدیدات ترامپ: اصولاً چیزی به نام گزینه نظامی وجود ندارد. و حمله موشکی و پهبادی یمن به ناوهای آمریکایی در دریای سرخ. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند در حملات هوایی رژیم اسرائیل به مناطق مختلف باریکه غزه که از ساعت اولیه بامداد امروز آغاز شده دست کم 11 فلسطینی به شهادت رسیدند. با این حال هنوز اخبار تکمیلی از تعداد شهدا و زخمی ها گزارش نشده است. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه در بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 42 شهید و 183 زخمی وارد بیمارستان های غزه شدند. بر اساس این بیانیه از 28 هوت گذشته و با آغاز موج تازه تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه غزه تا کنون 1024 نفر در این منطقه شهید و 2542 نفر دیگر مجروح شدند. رژیم صهیونیستی نه تنها با توافق خود با حماس درباره تبادل اسرا و آتش بس پایبند نمانده، بلکه در دومین نقض آتش بس با لبنان نیز سحرگاه سه‌شنبه یک ساختمان را در ناحیه جنوبی بیروت هدف قرار داد که این حمله 4 شهید و شماری مجروح بر جای گذاشت. کارشناسان مسائل منطقه از جمله رامین مهمان‌پرست، کارشناس مسائل سیاسی و سخنگوی اسبق وزارت خارجه ایران، بر این باورند که رژیم صهیونیستی بقای خود را در جنگ افروزی و درگیری می‌بیند و آتش بس برای این رژیم تنها یک تاکتیک موقت به منظور تجدید قوا است. در نتیجه راه حل بحران‌های منطقه نابودی رژیم صهیونیستی است. رامین مهمان‌پرست:
نکته‌ای که در رابطه با مشکلات منطقه ما وجود داره، ریشه های فتنه را اگه بررسی بکنیم می‌بینیم ریشه اون برمیگرده به اشغالگری، ریشه‌اش برمیگرده به جنایات گروهی که از کشورهای دیگه به این سرزمین آمدن و ادعای مالکیت میکنن. در واقع صهیونیسم یک زائیده‌ای از تفکرات جنایات استکبار جهانیه که بعد از جنگ جهانی دوم سعی کردن مظلوم نمایی بکنن و برای جبران جنایاتی که خود اروپایی‌ها اگر هم انجام شده خود اروپایی‌ها انجام دادن، اومدن سرزمین‌های اشغالی رو به اونها تحویل دادن، کمکشون کردن و در جنایات اونها شریک شدن تا یک موجودیتی به اسم اسرائیل به وجود بیارن. این موجودیت تصنعیه، هیچ وقت شکل واقعی نخواهد گرفت، نه ملتی در کاره، نه یک کشوری و یک تمامیت ارضی. در واقع ما یک سرزمین فقط داریم، اسم اون فلسطینه. این فلسطین اشغال شده. اگر قرار باشه که صلح و ثبات در منطقه برقرار بشه، باید ریشه این ظلم و جنایات برچیده بشه. راه حلی که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر اون تاکید داشته، انتخابات آزاد در سرزمین‌های اشغالی توسط افرادی که متعلق به این سرزمین هستند و جدای از این که پیروان چه مکتب الهی باشن، مسلمان، مسیحی یا یهودی باشن، خودشون انتخاب بکنن در یک انتخابات آزاد، مردم فلسطین نوع حکومت خودشون انتخاب بکنن. پس پیشنهاد ما برای این که این مسئله به صورت ریشه‌ای حل بشه اینه که باید یک انتخابات آزاد در سرزمین‌های اشغالی برای ساکنین اصلی این سرزمین‌ها برگزار بشه. کسانی که از سرزمین‌های دیگه مهاجرت کردن، اونا به سرزمین‌هاشون باید برگردن. اگر قرار باشه اونها هم مشارکتی داشته باشن، بدون وجود این باند تبهکار صهیونیستی، اگر مردم فلسطین اونها را قبول بکنن، در واقع یک انتخابات آزاد نشان دهنده اینه که بحث به اصطلاح دو کشوری، یک کشور به اسم اسرائیل و یک کشور به اسم فلسطین، مورد تایید نیست و این مشکل رو حل نمی‌کنه. بحث پیمان ابراهیم هم که میخواد رابطه اسرائیل رو با کشورهای اسلامی و عربی منطقه به صورت عادی سازی دنبال بکنه، این هم هیچ وقت شکل نخواهد گرفت و در طول یک سال و اندی که در گذشته پشت سر گذاشتیم، شاهد این بودیم که این صهیونیست‌ها دست به هر جنایتی میزنن تا به اهداف خودشون دسترسی پیدا بکنن. رژیم صهیونیستی به هیچ وجه دنبال ایجاد ثبات و یک وضعیت مستقر ثابت در منطقه نیست. رژیم صهیونیستی حیات خودشو در درگیری، در تنش، در جنگ افروزی و جنایت میبینه. اگر مجبور شده که به آتش بس تن بده، این رو یک شیوه تاکتیکی برای خودش در نظر گرفته، چون احساس میکرد دیگه در مقابل وضعیت داخل خود سرزمین اشغالی تاب مقاومت نداره و فلسطینی‌ها، افرادی که در غزه در دفاع از خودشون مبارزه میکردن، علی‌رغم اینکه با دست خالی و در مقابل جنایات سنگین ایستادگی کرده بودن، فضای افکار عمومی دنیا رو به نفع فلسطین تغییر داده بودند و پرده از جنایات رژیم صهیونیستی کنار زده بودند. رژیم صهیونیستی با قبول آتش بس سعی می‌کرد یک بازسازی در نیروهای خودش بکنه، سعی می‌کرد یه تعدادی از اون گروگان‌ها رو آزاد بکنه تا فضای داخل سرزمین اشغالی رو آرام بکنه و بعد مجدداً دست به جنایت بزنه. ما شاهد این هستیم که با پیروزی آقای ترامپ در آمریکا، آقای نتانیاهو احساس پشتگرمی بیشتری میکنه. به نظر میرسه که چراغ سبزی گرفته که هر چقدر جنایت خواست انجام بده مورد حمایت آمریکا یا قرار بگیره و برخی از کشورهای غربی هم در این حمایت و در این جنایات شریک هستند. رژیم صهیونیستی تا موقعی که بخواد وجود داشته باشه، وجودش در جنگ افروزی جنایت خلاصه میشه. من فکر میکنم کسانی که در حماس مشغول مبارزه هم در صحنه‌های سیاسی هستن هم در صحنه‌های نظامی به خوبی دارن دست رژیم صهیونیستی رو رو میکنن، نشان میدن اونها به دنبال صلح و آرامش نیستن، به دنبال آتش بس نیستن، اونها فقط به عنوان تاکتیک برای اینکه بتونن زمان بخرن و بتونن وضعیت داخل سرزمین اشغالی رو آرام بکنن در یه مقطعی کوتاه میان و بعد مجدداً سعی میکنن جنایت رو در یه جبهه دیگه‌ای مجدداً شروع بکنن. من فکر میکنم تیم جنایتکار آقای نتانیاهو به این نتیجه رسیدن که از نظر اونها جبهه مقاومت هم در غزه، هم در لبنان، در سوریه، در کشورهای منطقه تضعیف شده و یک فرصتی به دست آوردن که برای اون اهداف خودشون از نیل تا فرات این جنایات رو توسعه بدن و گسترش بدن. در داخل سوریه ملاحظه کردیم به محض اینکه آقای بشار اسد نتونست دولت خودش رو ادامه بده و فروپاشید، اسرائیلی‌ها از این فرصت استفاده کردن، وارد سرزمین سوریه شدن، تا نزدیکای دمشق اومدن برای اهدافی که در اون توطئه‌های خودشون دنبال می‌کنن. در لبنان اونها قطعا اگر شاهد تضعیف مقاومت باشن حتما این حملات رو و جنایات رو و تجاوز به کشور لبنان رو ادامه خواهند داد. تصورشون اینه که دولت جدیدی که در لبنان تشکیل شده شاید بخواد حزب الله رو محدود بکنه و خودش هم توانایی کافی برای دفاع از سرزمین لبنان نداشته باشه. همین مسئله همزمان شده با طرحی که به شکل واقعا مضحکی آقای ترامپ داره در رابطه با فلسطینی‌ها و مردم غزه ارائه میکنه که اونها باید به سرزمین‌های دیگری مهاجرت کنن یا به زور اونها را از این سرزمین بیرون بکنن. در واقع رژیم صهیونیستی یک فرصتی رو برای خودش پیدا کرده که فکر میکنه میتونه اون اهداف پلید خودش رو در منطقه دنبال بکنه. این یک هوشیاری در بین ملت‌های منطقه لازم داره. جمهوری اسلامی ایران تلاشش اینه که نشان بده که این رژیم جعلی پایبند به هیچ تعهدی نیست، به هیچ کدوم از حرفای اونا نمیشه اعتماد کرد و همینطور حامیان اونها هیچ تعهدی رو نخواهند پذیرفت و به نظر میاد هیچ راه حلی برای مقابله با این جنایات وجود نداره مگر اینکه این غده سرطانی از بین بره.
رامین مهمان پرست بود، آگاه مسائل سیاسی. با این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاق مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاق روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکستم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سیزده نوروز و حفظ طبیعت، و اظهارات سخنگوی طالبان در مورد مذاکره با آمریکا. سیزدهمین روز سال نو در آیین ایران تاریخی جایگاه خاصی داشته و نمادی از آشتی دوباره انسان با طبیعت است. سیزده بدر، سیزدهمین روز ماه حمل و از سنت‌های نوروزی مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان است که در تقویم‌های رسمی ایران بعد از انقلاب اسلامی این روز به عنوان روز طبیعت نامگذاری شده و از تعطیلات رسمی است. البته مردم و مهاجرینی که از این سه کشور در سایر نقاط جهان زندگی می کنند هم مراسم این روز را برگزار می کنند. مردم در این روز به دشت ها، جنگل ها و کنار رودخانه ها می رند تا با برگزاری جشن ها و گره زدن سبزه سال نو با شادی آغاز کنند. روز طبیعت و سیزده بدر یک تاریخ طولانی در حوزه تمدنی زبان فارسی دارند. طبیعت در واقع در فرهنگ و تاریخ این منطقه تا جایگاهی ویژه از گذشته های دور داشته. از باورهای زرتشتی درباره پاسداشت آب و خاک تا جشن های باستانی مثل سیزده بدر و مردمان این مناطق همواره به طبیعت به عنوان موهبت الهی نگریستند. با این وجود در حالی که سیزده بدر و روز طبیعت در فرهنگ کشورهای فارسی زبان محترم است، اما در این فرهنگ و جشن آیین‌های باستانی ایران از گذشته تا به حال بحران‌های محیط زیستی امروز یک درس مشترک وجود دارد و او هم ای که طبیعت نیازمند احترام و مراقبت است، چرا که سیزده بدر تنها یک جشن نیست بلکه فرصتی برای بازنگری در رفتارهای ماست تا با اقدامات کوچک اما مؤثر از زمین محافظت کنیم و فرهنگ شکرگزاری از طبیعت زنده نگه داریم. طبیعت خانه مشترک همه موجودات زنده و منبع زندگی انسان هاست. هوای پاک، آب گوارا، خاک حاصلخیز و مناظر زیبای طبیعی موهبت هایی هستند که حیات ما با اونا وابسته است. اما امروزه به دلیل فعالیت های نادرست انسانی این گنجینه ارزشمند در معرض تهدید قرار گرفته. روز طبیعت فرصتی است تا با حضور در دامان طبیعت علاوه بر لذت بردن از زیبایی های آن، مسئولیت خود ما را در حفظ و نگهداری از آن به یاد بیاریم. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علیرضا حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ عامه. جناب دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم بر شما، وقت شما هم به خیر و شادی.
عید شما مبارک باشه آقای دکتر. خب آقای دکتر، خواهش میکنم، سیزدهمین روز سال نو هست، روز طبیعت یا سیزده بدر، چی گفتنی هایی در ارتباط دارید؟
بله، سیزده فروردین که بهتر اینه که در نامگذاری ها همون سیزده بدر بگیم، به روز طبیعت رو براش نامگذاری نکنیم.
بله.
نظر بنده اینه چون 13 به در از نیاکان و اجداد و پیشینیان ما به ارث رسیده و از ایران باستان تا کنون بوده، هویت و پشتوانه تاریخی فرهنگی داره.
بله.
همچنان به نام 13 به در نامگذاری کنیم و به نام 13 به در هم به ما رسیده، مثل روزهای دیگر سال، مثل چهارشنبه سوری و اینها که به همون نام واقعی خودشون نامگذاری کنیم.
بله.
شاعر میگه 13 را همه عالم به در امروز از شهر، من خودان 13 هم که از همه عالم به درم، تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم. طبیعتا ما در این روز باید با طبیعت یکی باشیم. 13 فروردین یک بهانه است امروزه برای رهایی از قیل و قال شهر، برای رهایی از هیاهوی شهر و پناه بردن به دامان سرزمین. سرزمین یا همون جایی که باد نجوا می کند، رودها آواز می خوانند، درختان آغوش می گشایند. یعنی بهتر اینه که امروز ما با طبیعت یکی بشیم.
بله.
طبیعت رو لمسش بکنیم، نفس بکشیم. یادمون باید باشه که طبیعت خانه ماست. همونطور که شما اشاره کردید، روز 13 به در پیوند دوباره زمین، پیوند دوباره با زمینه، روزیه که باید پاسداش کنیم زمین رو. این روز رو من به همگان تبریک و شاد باش و تهنیت عرض می کنم. همون ابتدا هم که شما فرمودید اینه که زمانی که مردمان به طبیعت میرند، سعی کنند که ابزار و وسایل و نوشیدنی هایی که در بطری هست با خودشون میبرن، اینها رو همه رو جمع کنن و برگردونن و در سطرهای زباله بیاندازن. خدای ناکرده طبیعت را کثیف یا اینکه باعث نشیم حیوانی یا پرندهی باعث خوردن این بطری‌های نوشابه دوغ یا چیزهای شبیه این بشه و آزار به این حیوانات برسه.
بله.
نکته دیگری که خیلی حائز اهمیت است و قرآن مجید هم به اون اشاره کرده اینه که میگه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، و در جای دیگری میگه هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، یعنی آنچه که در آسمان ها و زمین وجود داره همه تسخیر ما هستند، برای ما آفریده شدند.
بله.
و ما باید به درستی از اونها استفاده کنیم. چیزی که از این آیات قرآنی فهمیده میشه اینه که نسل های آینده هم در چنین مواردی حق دارن، حق اونها را ما نباید امروزه ضایع بکنیم و برای آیندگان هم باید سهمی قائل بشیم.
بله. آقای دکتر. بله بفرمایید. بفرمایید دکتر، من صحبت شما رو میشنوم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر، خب روز 13 فروردین یا 13 حمل روز آشتی با طبیعت، روز یکی شدن با طبیعت هست که شما اشاره کردید خیلی خوب به این موضوع. اما این بحث هم هست که آسیب به طبیعت وارد میشه که باز در صحبت های شما بود. سوال من اینه که اگر از هر کسی سوال بکنیم در ارتباط با طبیعت و در ارتباط با مراقبت از طبیعت و یکی شدن با طبیعت، صحبت های خیلی خوبی مطرح خواهد کرد و همگان موافقن که باید از طبیعت مراقبت کرد، اما در عمل این اتفاق نمیفته و ما میبینیم که طبیعت آسیب میبینه. علت را شما در چی میبینید آقای دکتر؟
باید فرهنگ سازی بشه، یعنی از رسانه ها، تلویزیون، رادیو، فضای مجازی این موارد به نحو احسن فرهنگ سازی بشه و خود آدم ها هم باید بدونن همچنان که خونه و منزل خودشون رو تمیز نگه میدارن، طبیعت هم باید تمیز نگه دارن. من در آیه قرآن اشاره کردم، گفتم و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این فقط برای ما نیست، برای فرزندان ما، برای آیندگان، نسل ما که بعد از ما میان هم این طبیعت باید چی باشه. چرا؟ چون اونها هم سهیمن. همچنان که ما فرزندان خودمون رو دوست داریم و آینده اونها برای ما مهمه، طبیعت رو هم مثل فرزندان خودمون باید دوست داشته باشیم، چون آیندگان میخوان از این استفاده کنن. اما رسانه‌های جمعی همچون که خدمتون عرض کردم میتونن نقش مؤثری رو در این باره ایفا بکنن که افراد بتونن رعایت نظافت و عدم آسیب به جنگل و جاهای دیگر رو مد نظر قرار بدن.
بله آقای دکتر، یک بحث دیگه هم خب مطرح هست در بین مردم، از قدیم هم مطرح بوده، این که روز 13 نحس هست و ما بریم در دل طبیعت و در واقع از این نحسی دوری بکنیم. در این ارتباط صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله، عرضم به حضور شما خیلی این بحث هست که عدد 13 عدد نحسیه، حتی در فرهنگ عامه، در فولکلور، در میان مردم هست. اما نکته‌ای که وجود داره، وقتی شما کتاب آثار باقیه از ابوریحان بیرونی رو مطالعه میکنید، جدولی رو تنظیم کرده ابوریحان بیرونی برای اعداد، صد گذاشته و شوم و نفس گذاشته، یعنی اعداد خوب و اعداد بد. ما عدد 13 رو انگامی که کتاب و ورق میزنیم جز اعداد صد، یعنی خوب میبینیم و جز اعداد بد نمیبینیم. این چیزی بوده که در ذهن مردم بوده، تقریبا اینگونه من به شما بگم، بیش از 3000 سال پیش تقریبا دانشمندان ایرانی زمانی که ستارگان رو بررسی و مطالعه می‌کردند، معتقد بر این بودند که جهان بر اساس نظم ساخته شده و کاملا هم درست بوده، یعنی 12 ماه، 12 صورت فلکی، 12 چرخه زندگی. اما 13 از راه رسید و غیر قابل پیش بینی بود برای اینها. پس به جای اینکه بیان پنهانش بکنن، ناپدیدش بکنن، رفتن با آغوش طبیعت، در آغوش طبیعت به جشن و پایکوبی و سرور پرداختن. و روز 13 که جمشید شاه، همون شاه پیشدادی بوده،
بله،
پایه‌گذاری کرده بنا به منابع تاریخی که روز 13 اینها به صحرا می رفتن، جمشید بار عام می داده، سنت باستانی برپا می کردن. طبیعتا می تونیم بگیم که اصلا نحس نیست، اتفاقا روز خوبی هم هست، چون مردم به شادی می پردازن. من هم با این موافق نیستم که روز نحسی باشه یا عدد 13 عدد، چون عددیه که غیر قابل بخشه. تقریبا مردم اینگونه فکر می کنن که نحس، در صورتی که این نبوغ ایرانیان رو نشون میداده در مورد عدد 13.
بله، تشکر از شما ای دکتر.
فقط یه نکته ای که وجود داره اینه که بر اساس منابع و کتب پهلوی، مشی و مشیانه، یعنی پسر و دختر کیومرث که دو قلو بودن، روز 13 فروردین برای اولین بار در جهان با هم ازدواج کردن. چون در اون زمان عقد و نکاحی وجود نداشته، اینا اومدن به وسیله گره زدن دو شاخه پایه ازدواج رو همو بنا نهادن.
بله.
و از همون زمان به بعد هم میبینید که دختران و پسران که به 13 به در میرن، سبزه گره میزنن و این باز شدن سبزه، یعنی اینکه بخت گشایی و این سنت های 13 به در، مثلا مثل گره زدن سبزی، گشودن اون، بخت گشایی، فالگوش ایستادن، اینها به خصوص در مناطق بخارا و سمرقند و در خود همین ایران زمین امروزه، عرضم به حضور شما، این مراسم و سنت ها به پا هست. از قدیم تا به امروز هم به یاد 12 سال روز 13 رو به طبیعت می رفتن و هر روز در هفته و هر هفته نام خاصی در قدیم داشته. 13 هر ماه شمسی رو که تیر روز نامیده می شده، مربوط به یک فرشته بزرگ بوده که تیر نام داشته و در پهلوی اونو تیشتر می گفتن. بنده هم مجدد تبریک و شاد باش میگم این روزو.
بله آقای دکتر، من یک سوال دیگه بپرسم از خدمت شما. آیین های باستانی که مطرح میشه، مثل خود نوروز، مثل 13 بدر و خیلی از آیین های باستانی دیگه، یک سوالم در کنارش میه که در طول تاریخ نگاه اسلام به این آیین های باستانی چی بوده؟
اسلام کماکان همیشه با شادی و سرور و اینها موافق بوده و عرضم به حضور شما خیلی تاکیدم کرده که مردم شاد باشن، به قول معروف میگه المؤمنو بشروه فی وجهه و حزنه فی قلبه، بهتر اینه که مردمان شاد، یعنی اسلام اصلا مخالفتی با این آیین ها نداشته، ولی باید از اون سنت اصلی خودشون خارج نشه، یعنی بله. یک شیوه نامناسبی رو به خودش نگیره که امروزه ما متاسفانه در بعضی از نقاط و سرزمین میبینیم که از اون حالت باستانی خود خارج شده و به سمت یک سری مسائل نابهنجار پیش رفته. به خاطر همین بعضی از مواقع مخالفت ها هست، ولی اگر در اون راستای خودش که از قدیم بوده و حرکت کرد، مثل مثلا چهارشنبه سوری رو اگر شما نگاه کنید، خب الان شما حساب کنید چه کشت و کشتاری در این چهارشنبه سوری میشه، از اون حالت خودش که آتیش برپا میکردن میپریدن و اینها خارج شده و به سمت ترقه ها و بوم ها و چیزهای نابهنجار حرکت کرده، خب طبیعتاً با اینها مخالفن دیگه امروزه.
بله، تشکر های دکتر،
ارادتمند شما،
سلامت باشید،
تبریک و شاد باش و مجدد
سلامت باشید، خدا نگهدار شما، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ادامه کشتار غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد و گفت حملات هوایی مداوم، آواره‌سازی اجباری و مجازات جمعی نقص‌های جدی حقوق بشر هست که نباید به یک موضوع عادی تبدیل شود. نصیر احمد اندیشه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که به اصول جهانی حقوق بشر پایبند باشند و از راه حل‌های عادلانه برای بحران غزه حمایت کنند. سرپرست نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود جامعه جهانی نباید مقابل این بحران انسانی بی تفاوت بمانه و باید برای توقف خشونت‌ها اقدامات فوری و مؤثری را در نظر بگیرم. اندیشه اظهار کرد ادامه جنگ در غزه تنها به افزایش تلفات غیر نظامیان خواهد انجامید. وزیر خارجه آمریکا آزادی تمامی آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را اولویت اساسی برای واشنگتن دانست. مارکو روبیو اعلام کرد که آزادی همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان به عنوان یک اولویت مهم برای دولت کشور مطرح است. او افزود ما تا زمانی که همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان و دیگر مناطق جهان به خانه باز نگردند آرام نخواهیم گرفت و تعهد دولت دونالد ترامپ به مردم آمریکا در این زمینه واضح است. چهارمین زندانی آمریکایی در افغانستان نهم حمل از زندانی در این کشور آزاد شد. هنوز تعداد دقیق آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان مشخص نیست. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد مذاکرات صورت گرفته با هیئت آمریکایی برای آزادی زندانی آمریکا در افغانستان گفت
طبعا امارات اسلامی افغانستان روی پالیسی و نمو سیاست خارجی خود با تمام کشورها خواهان روابط خوب حسنه و